بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله أمناء الله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب، بحث در آیه شریفه بود که ولآمرنهم فلیغیرن خلق الله. به این آیه شریفه علماء عامه تمسک کرده اند که تغییر جنسیت یکی از مصادیق تغییر خلق الله است و این اطاعت از شیطانی است که هم عدو الله و هم عدو خود آدمیانه، که خداوند متعال هم در قرآن مکررن اخطار کرده به بنی آدم که شیطان عدو لکم. مقدمتن یه جمله به عرض برسانم با اون این است که این پیمان و این اخطار شیطان در اولین روز خلقت آدم علیه السلام بوده، یعنی در همون ایام که خداوند متعال آدم را آفرید و در بهشت جایگزین کرد و گفت به این که بیدار باشید، لا تقربا هذه الشجره، تا اونجا که فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجره بدت لهما سوآتهما. از همون اول که شیطان اطاعت خدا را نکرد و فرمان الهی را تمرد کرد، خداوند متعال هم او را ترد کرد. از همون روز بنا به عداوت و اغواء بنی آدم در برنامه شیطان قرار گرفت. یکی از چیزهایی که اون روز به خداوند متعال عرض کرد، گفت لأمنینهم لأذلنهم، گمراهشون میکنن، ولأمنینهم، آرزوهای دور و دراز را برای آدم و بنی آدم درست میکنن. و اون روز گفت فلیغیرن خلق الله، فرمان میدن که خلق خدا را تغییر بدن. بنابراین اون چه در طول تاریخ انجام گرفته، همه اینها مصادیقی بودند از اذلال شیطان یا تمنیاتی که شیطان القا کرده یا تغییراتی که در خلق خدا به فرمان شیطان واقع شده. بنابراین اشتباه نکنیم که اگر فرض کنید در دوران قبل از اسلام، جاهلیت قبل از اسلام، اگر در اون زمان مردم گوش شترها را می بریدن یا چشم شتر را خارج می کردن و هدیه می کردن به بت‌ها، بیایم بگیم اینها عبارت بوده از تغییر خلق الله. خیر، در آن برهه زمان تغییر خلق الله را شیطان به این صورت به بنی آدم فرمان میداده. اما از زمان خلقت آدم علیه السلام تا زمان ما شیطان زنده است و او پیوسته در مقام این چند امر اضلال است و در مقام اینی که شیطان بشر را وادار به تغییر خلق الله کنه و یا تمنیات زیاد. خب در عصر پیغمبر مردم را وادار میکرد که آرزوی شتران سرخ مو داشته باشند. در زمان حضرت صالح پیغمبر اونها را وادار میکرد که تمنیات کذایی نسبت به اون ششمه و اون عرض کنن که ناقه صالح داشته باشند. در زمان ما هم شیطان تمنیاتی که در مردم ایجاد میکنه، تمنای ویلا کنار دریای خزر، تمنای نمیدانم فرض کنید هواپیمای شخصی، تمنای صدها چیزهایی که با زمان ما منطبقه. این اشتباهی که ما بیاییم در یک برهه از زمان که تمنیاتش مطابق با خواستها و عینیت اون زمان بوده بگیم اینها مراده، خیر، اینها مصادیقی هستند از کلی که شیطان به خدای متعال عرض کرد. لذا مرحوم شیخ جواد مغنیه در تفسیر الکاشفش نکته جالبی میگه، میگه خب تغییر خلق الله در زمانها در اون زمان قبل به همین بوده که گوشش ببرن، حیوانات را تغییر بدن، و در زمان ما شیطان دستور میده که بوم اتم حذف کنید، در قول ایشون در هیروشیما یا ناکادی بکنن و صدها هزار انسان را نابود کنه و از بین ببره، یا با بومهای ناپال بریزن در توی یک شهری مثل اونچه که در حلب چه دیدیم. همه اینها مصادیقی هستند از اونچه که شیطان در چندین هزار سال قبل زمان خلقت آدم اینها را به خدای متعال در مقام دشمنی به عرض رسوند. پس اشتباه بین مصادیق و مفهوم کلی نشه. او به صورت کلی گفت خدایا من فرمان میدم که بندگان تو خلق تو را تغییر بدن. خب تغییرات به حسب ازمنه مختلفه، به حسب خصوصیات اجناس و اشیا متفاوته. و عجیب از مفسرین بزرگوار که تمام اینها، حالا نگیم یا اکثرشون، هی میگویند مثل اینکه گوشها را دستور داده بریدن، چشم شتر را چنین کرده، اگر شتری پنج بار بزاد و بار پنجمش ذکر بوده لسین را مخصوص بت می کردن با قطع کردن گوشش یا چشمش. بابا تعجب از این بزرگان، اینا همه مصادیقی هستند از کلی که او با خدای متعال در زمان ترک سجده احتجاج کرد و افطار کرد. نه اینکه ما بیایم بگیم منحصر به اینهاست و هی به اینها تک به این امثلی که در دوران جاهلیت قبل الاسلام بوده هی به اینها تکیه کنیم. خب اگر چنین نیست، پس بنابراین تغییر خلق الله به هر صورتی که مطلوب شیطان باشد، این اطاعت از شیطان است و علی القاعده حرامه. این نکته مقدمه. نکته دومی هم به عرض برسانم. نکته دوم هم این است که توجه کنیم خداوند متعال به صریح قرآن سخر لکم ما فی السماوات والارض. بسیاری از اونچه که در این جهان آفرینش خداوند متعال قرار داده، اینها را در اختیار بشر قرار داده. چرا در اختیار قرار داده؟ برای اینکه مردمان از اونچه که خداوند متعال خلق کرده به قول معروف استفاده بهینه کنند و از این امور برای رشد تکامل خودشون و رفع نیازهاشون بهره‌مند بشن. پس اگر خداوند متعال کوه را آفریده، این کوه را در این حال مسخر انسان کرده. خب مسخر انسان کرده یعنی چیکار کنه آدم؟ فقط به کوه نگاه کنه؟ یا وقتی که میگه ما سخر لکم ما فی السماوات والارض، یا میگوید خلق لکم ما فی الارض جمیعا، ما برای نفع شما این زمین را با همه این خصوصیاتش آفریدیم. خب انتفاع بردن از زمین به چیه بزرگان؟ انتفاع بردن از زمین به این است که ما بشینیم به زمین نگاه کنیم، یا معناش اینه که ما از زمین استفاده هایی که به رفع نیاز ما به آن است بنماییم؟ آقای عزیز، اگر جناب عالی به یک نفری گفتی آقا من این منزل را با تمام امکاناتش در اختیار شما قرار دادم، خب اگر در اختیار قرار دادی یعنی چه؟ یعنی این بیاد فقط نگاه کنه به این منزل؟ یا معناش این است که این منزل در اختیار او قرار دادی که از این بهره‌مند بشه، از فرشش، از رخت خوابش، از اتاقاش، از کولرش، از تمام امکاناتی که در این منزل هست برای رفع نیازش بهره‌مند بشه؟ همین نیست آقایون؟ و اگر معنا اینه، پس وقتی خدای متعال میگه ما اون چه در آسمان و زمین است مسخر شما کردیم، و یا اون چه که در زمین است برای شما آفریدیم، این مسجد آقا اگر نیاز داری کور را هم قطع قطع کن، اگر نیاز داری زمین را هم کور کن و شخم بزن، اگر نیاز داری با گردیزل زمین را هم زیر و رو کن آپارتمان بساز. این معناش اینه، لذا این خیلی اشتباهه که ما بیایم بگیم آقا اگر یغیر نخلق الله حرام باشه باید پس همه این تصرفات حرام باشه، و چون اینها حرام نیست تخصیص اکثر لازم میاد. اصلا معنای این که شیطان میگه من به بندگان فرمان میدم که خلق تو را تغییر بدهند، ابدا معنیش نیست که کوه را اگر کندن این تغییر خلق الله، اگر سنگ ها را بالا هم چیدن خانه ساختن این تغییر خلق الله، اگر زمین را کلیدند و کشاورزی کردن تغییر خلق الله، ابدا معناش این نیست، بلکه با توجه به اینکه اون چه در این زمین است برای خلقت بهره‌مند شدن انسان خدای رحمان آفریده، معناش اینه که آقا اون چه برای نیاز بشر در زندگی خلقتر نیاز منده به اوست، یا اون چه که فطرت بشر اقتضا کند، شما همه اینها را حق تصرف دارید و خدا عمدن اینها را آفریده که بشر منتفع بشه و رفع نیاز کنه. اینها جزء تغییر خلق الله نیست. پس یکی از اشتباهات آقایان اینه که آمده ان معنای تغییر خلق الله را هر تبدل سوری قرار دادن و بعد میگن آقا این تفصیص اکثر لازم میاد. ابدا چنین چیزی نیست. اصلا اینها این گونه تغییرات و تبدیلات خاص خود خداوند متعاله، نخواست شیطانه. بنابراین اصلا فکر میکنم بد فهمیدن معنی اون خواسته شیطان را، یغیرن خلق الله، از اینها از دایره او خارجه. خب بنابراین چی میمانه در این آیه شریفه؟ در این آیه شریفه این میمانه که شیطان اون چی که در راستای مخالفت با خداوند متعاله و اون چی که در راستای مخالفت با هدف از آفرینش انسان است، منظور شیطان در این چند جمله مخالفت کردن با اهداف عالیه و سامیه حق متعاله. اول گفت لأذلنهم، گمراهشون میکنن به جای اینکه عبادت تو را کنن عبادت شیطان را کنن. لأمنینهم، مبتلا به آرزوهای دور و دراز می کنن که از بندگی تو و پرستش تو و وقت را در تقرب به ذات تو بگذرانن، به جایی که وقت را در او صرف کنن به دنبال آرزوهای طول و دراز حرکت کنند. باز فرمان میدم که لأقتن آمرن فلیبتکن آذان الانعام، کاری میکنن که اینها در مسیر بت‌پرستی قرار بگیرن و هدف از خلقت این حیوانات را به راه باطل صرف کنند. این حیوانات برای چی خلق شدند؟ خلق شدند برای استفاده از رکوبشون، از زهرشون، از گوشت و پشم و پوستشون. اینها را یک کاری میکنن که به جای این از مسیری که تو برای آنها آفریدی تغییر بدم، که لنتن خدا میگه ما قربانی های شما را قبول میکنیم، لن ینال الله لحومها ولا دماءها ولكن یناله التقوا، فرمان میدی تو به اینکه بکشند در منا یا در قربانی که اول خلقت بوده و این دستور حابیل بود در زمان قابیل و حابیل. حالا من به جای اون میگم بیا نه، اینها را برای بت‌ها قرار بدید و بعد هم عرض کنم حضورتون که حیوان را از استفاده خلقتی که تو برای او قرار دادی منحرف کنید. چهارمم میگم که خلق تو را تغییر بدن، یعنی اون چه که شمای خدای متعال برای اون منظور آفریده ای، اینها را در خلاف منظور تو و خلاف هدف تو منحرف کنن. خب بنابراین اون تغییری مطلوب شیطان است که در جاه مخالفت با خداوند متعال باشه. اما اگر تغییر طبق تسخیری است که خدای جهان قرار داده، خب بابا خدا این درخت ها را در جنگل ها آفریده که مردم از چوب این جنگل ها و درخت ها استفاده بکنند. شما بیاید بگید آقا پس قطع کردن درخت هم تغییر خلق الله است و این باید اطاعت از شیطان باشه، چه ای معناش اینه؟ چه اشتباهیه؟ که چنین معنای خواسته شیطان این است که این گونه تغییراتی که در راستای هدف خلقت و نیاز بشر است این تغییرات را شامل بشه. خب حالا با توجه به این دو مقدمه برگردیم بگیم که اون چی که تغییر خلق خداوند متعاله، واقعا خدای متعال شیعی را بر یک صورتی آفریده، ما او را تغییرش بدیم. این اطلاق آیه هر گونه تغییری را شامل میشه، چه تغییر در فطرت بشریت قرار بده، چه تغییر در هدف از خلقت اشیاء قرار بده، و چه تغییر در دین خدا باشه، و چه تغییر در صورت اشیاء بر خلاف برنامه الهی باشه، همه اینها را شامله. بنابراین اینکه در بعض از روایات ما که در مجمع فرموده که بیان شیخ رضوان الله علیهم آورده که فرموده اند تغییر خلق الله یعنی تغییر دین خدا، یا فرموده است منظور از تغییر دادن اینکه کسی را خصی کنی و یا اینکه وصل شعر به موهای او کنیم، همه اینها طبق نکته اولی که عرض کردم مصادیقی هستند از کلی که شیطان از روز اول با خدای متعال اخطار و احتجاج کرد. پس منحصر به این مواردی که ذکر کرده اند نیست، حتی اینکه فرمود تغییر دین الله و یا تغییر امر الله، این هم باز انحصار نداره، بلکه به قول مرحوم فیض در تفسیر صافی همه این گونه تغییرات که برخلاف نظر شرع است، مثل گوش بریدن، مثل اخته کردن عبید، مثل وصل شر، اینها هم تغییر در دین خداست یا تغییر در امر الله. چرا؟ چون خدا فرمود و ما امرنا الا واحده و ما امرنا لشیء ان و امرنا لشیء ان نقول له کن فیکون. امر خدا یعنی اون چه که خداوند متعال در این جهان هستی آفریده است، اینها امر الهی اند. پس اختصاص نداره به این که کار حرامی را حلال کنیم یا حلالی را حرام کنیم یا حتی تغییر در بدعتی از بدعتهای دینی بگذاریم. سرانجام هم فخر رازی دیدم قشنگ میگه، میگه آقا مقصود از تغییر خلق الله هر چیزی که بر خلاف خلقت الهی باشه، چه از نظر صورت و برنامه فیزیکی به قول معروف تغییرش بدین، یا تغییر در فطرت بشریت باشه، یا تغییر در دین خدا باشه. فیض هم در صافی بعد از اینکه کلام تبیان مجمع را نقل میکنه، در آخر عبارت اینطوری میشه، میفرماید به اینکه قول و یزیده تأییدن قوله عز و جل عقیب ذالک، و بعد میگه تغییر دین ذالک دین القیم و تفسیرهم علیهم السلام به فطرت الله و بالاسلام و لعله یندرج فیه تغییر خلق الله کل تغییر لخلق الله ان وجهی صورتن او صفتن من دون اذن من الله که فقع اهم، مثال بعد میداره فقع یعنی بیرون کردن شش، که فقع اهم این الفحل الذی طال مکسهو اندهم، چشم اون حسمان شطوری که مدت طولانی پیششون بوده بیرون می آوردن و بعد و اعفائهی ان الركوع و خص العبيد و كل مثلت ولا ينافيه التفسير بالدين والأمر لأن ذلك كله داخل فيهما. همه این تغییرات سوری تغییر در امر الله هست و یا تغییر در دین الله تبدیلا، یعنی لدین الله، اونجا لدین الله تبدیلا و بلکه لن به معنای تازه لن دل سنت الله یکی از سننش هم همین سننی است که در طبیعت قرار داده. درست؟ یعنی برخلاف فطرت باشه، فطرت بشر زن میخواد، شما بیاید بگی که زن گرفتن حرامه، زن مخالفت کنه. برخلاف فطرت در درست کردن، اولا فروید که میگه به این که خیلی از فطرت فار هم میشه کرد، میگم به این که عرض کنم حضورتون که از در روانشناسی ها اگر بناشی که خیلی از خواسته ها را انسان درش مدتی مبارزه کنه از بین میره، بعد مثل که انسان از مردی خودش را میندازه. در هر حال میخوام حال این عرض کنم که ما توجه به این یکی از بهترین مصادیق تغییر خلق الله تغییر در جنسیته. این هم برخلاف فطرت آدمی است. خداوند متعال مرد را مرد آفریده با خصلت‌های مردانگی، زن را هم زن آفریده با خصلت‌های زنانگی. تبدیل هم در فطرت است، هم تغییر در بدن است و در صورتی است که خدای متعال این صورت را آفریده است که بهش گاید آفرین بر این مصور هم گفت. بله خلاف فطرته، هم خلاف فطرته. ما نگفتیم مزیت داره که، بحث در مزیت غیر مزیتش نیست. خدای متعالی که کسی را مرد آفریده، شما این را برش کردنی زنش بکنی. حالا این تسخیر قراره، این دستخر لخومه، این دستخیر دست تسخیره، ابدا چنین چیزی نیست که. یعنی تسخیر یعنی آدم را مسلط کرده که بیاد در بدن خودش هم تصرفات کنه. خب پس بکش خودته دیگه، پس باید انتحار هم جائز باشه. نه نه آقا، اینها نه نه نه، این نیست. برابر این میخوام عرض کنم که این آیه شریفه قطعا به اطلاق شامل بحث ما نحطفی میشه و شما دلیل بر خروج بیارید. یک فصل مشبهی یک بزرگوارانی آمدن نوشتن، میگن نه آقا، اصلا این آیه شریفه دخلی به این تغییرات نظر تغییر در دین خداست. چنین چیزی نیست. هم در روایات تغییر شده بدین و امر الله، امرم آورده، و همین که تمام اینها به عنوان مصداق از کلی هم به رفع کلی با ذکر مصادیق نشدنیست. بنابراین انصاف اینه که ما که نفهمیدیم چطور با کمال قدرت جمعی از فقها ما میگن لو کلیه و طبعه تغییر جنسیت مانعی نداره، چطور اینها آمدن حرف زدن سری در نیاوردیم. والحمدلله.